بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، عزیزان، حاضران و غایبان و آرزومند تندرستی و کامیابی یکایکشون هستم. ما به بحث از کتاب آقای وائل حلاق به نام Impossible State رسیده بودیم، یعنی دولت ناممکن یا حکومت ناممکن. دو نکته رو پیش از بحث مایلم ذکر کنم. اول اینکه در نوبت گذشته اشتباهاً گفتم که این کتاب به فارسی ترجمه نشده، ولی بعداً دوستانی به من اطلاع دادند که این کتاب به فارسی تحت عنوان دولت ممتنع ترجمه شده است. اما نکته دومی هم که مایلم اشاره کنم این است که در همین هفته گذشته کتابی به دست من رسید از جناب آقای احمد زیدآبادی که از قلمزنان نامدار دیار ماست و مدت‌های مدید رو هم در زندان تحت فشارهای بسیار بسیار شدید به سر برد و سرفراز بیرون آمد، به طوری که اهل قلم نام او رو شرف اهل قلم نهادند. از فضیلت‌های شخصی ایشان که بگذریم، قلمزنی‌های ایشان، نوشته‌هاشون در عرصه روشنفکری سیاسی بسیار روشنگر و سودمند است. کتابی از ایشان منتشر شده تحت عنوان الزامات سیاست در عصر ملت دولت، همون بحثی که نوبت گذشته داشتیم و در مورد آن به اشباع سخن گفتیم و البته سخنانی هم مانده است که این بار باید بگوییم. کمتر کتابی در زبان فارسی، آن هم با زبانی ساده و بدون به کار بردن زبان فنی و تکنیکی، به قصه ملت دولت و اهمیت آن در دوران مدرن پرداخته و خصوصا نسبتی که میتواند با حکومت فقهی و دینی برقرار کند و الزامی که متفکران دینی ما و فقیهان ما دارند که این مقوله رو بسیار بسیار جدی بگیرند و در اجتهادات خودشون و در فلسفه پروریشون دخالت بدهند. نوبت گذشته هم اشاره کردم که شاید رأس و رئیس مسائل جدید در اجتهاد فقهی سیاسی فقیهان ما مسئله ملت دولت باشه. من به یاد دارم که مرحوم آقای مطهری که قبل از انقلاب در مقابله و معارضه با اندیشه های مارکسیستی به بحث از حکومت از اقتصاد اسلامی پرداخته بود، کتابی که بد عاقبت شد، یعنی پس از انقلاب به چاپ رسید اما گویا مورد مخالفت آیت الله خمینی قرار گرفت و به دستور ایشان تمام 24 جلدی که همون چاپ اول فراهم شده بود خمیر شد و از دسترس عامه بیرون رفت. من یک نسخش رو به دست آوردم. در آن کتاب ایشان آورده است که امروز رأس و رئیس مسائل عبارت است از کاپیتالیسم، عبارت است از سرمایه داری. یعنی فقه اسلامی تکلیف خود رو با کاپیتالیسم، با ابزار تولید، با سود، با سرمایه به معنای مدرن کلمه باید روشن کند. خب این تشخیص اون روزگار ایشان بود. حالا که چیزی به نام بساطی به نام حکومت اسلامی در ایران پهن شده و متولیان و متصدیانی دارد، مدعیانی دارد، مدعیانی که غافلند از مسئله بسیار مهم دولت ملت و حکومت سرزمینی و همچنین اندیشه های امتی در ذهنشون برجسته و حاکم است، به گمان من رأس و رئیس مسائل برای اونها پرداختن به قصه ملت دولت است. چیزی که حتی یک سطر در آثار فقیهان ما، حتی فقیهان امروزین ما دیده نمی شود و این از مشکلات نظری است که در این حکومت وجود دارد، علاوه بر مشکلات نظری و عملی دیگری که شاید با اون برخورد کنیم. باری کتاب آقای زیدآبادی از این حیث روشنگر است. تاریخچه دولت ملت رو، پدید آمدنش رو، صلح وستفالی رو، جنگ‌های مذهبی رو، مدارای مذهبی رو همه رو بیان کرده است با اختصار و به زبان ساده و آنگاه وارد عرصه ایران و نقصان‌های تئوریک در حکومت دینی کنونی شده است. ایشون اتفاقا اثر لطف و مرحمت نام کوچه که بنده رو هم ذکر کرده و البته همراه با یک انتقاد که فلانی در این عرصه اسبی نتاخته است، یعنی به قصه دولت ملت نپرداخته است. خب البته انتقاد ایشون نمیگم وارد نیست، ولی این رو هم عرض میکنم که چرا من به این امر پرداختم، نه فقط در سلسله دروسی که اکنون در دست داریم، در نوشته های پیشین خودم هم این قصه رو من آوردم و اتفاقا فقیهان رو هشدار دادم که به مسئله دولت ملت باید بپردازن و کماه و حقه نپرداختن. اون البته ضمن مقالاتی است که هنوز به صورت کتاب در نیامده. حالا علی‌ای حال اهمیت مسئله پوشیده نیست و آشکارتر هم خواهد شد. کتاب آقای زیدآبادی هم که کتاب کوچکی است، قابل توصیه است و دوستان می توانند تهیه کنند و بخوانند. در مدت کوتاهی که این کتاب چاپ شده به 5 چاپ رسیده است و خوشخوراک است. 100 صفحه، 100 و چند صفحه هم بیشتر نیست. در یک نشست می توانید همه اون رو ببلعید، که ما اینکه بنده این کار رو کردم، مثلا نمی توانید، یعنی خیلی لقمه ای نیست که در گلوتون گیر کنه و تا کامتون رو شیرین خواهد کرد. خب ما وارد بحث خودمون بشیم. نوبت گذشته به تفصیل از مدعای یک نویسنده مهم، حقوقدان، فقهدان، مسیحی فلسطینی، استاد دانشگاه کلمبیا به نام آقای وائل حلاق سخن گفتیم. کتابی که ایشان نوشتن تحت عنوان The Impossible State، یعنی حکومت ناممکن و ممتنع، کتابی که به سرعت به عربی و به زبانهای دیگه ترجمه شد و مورد بحث و تحقیق و انتقاد قرار گرفت، و کتابی که در او از همون ابتدا ادعا می شود که در دوران مدرن دولت مدرن اسلامی ناممکن است، یک تناقض است. ایشان نمی گوید که دولت اسلامی ناممکن است، ممکن است به دلیل اینکه قرنها بر سر پا بوده است، ولی دولت مدرن اسلامی ناممکن است. contradiction in term، یعنی اصلا نشدنی است، تحقق نایافتنی است، و میکوشد که در اون کتاب دلایل خودش رو ارائه بدهد. نوبت گذشته پاره از ادله او رو من اینجا بیان کردم به اختصار تمام، حتی نکاتی رو هم که به ذهن خودم رسیده بود آوردم. در این نوبت اون بحث رو تکمیل میکنیم و بعد هم میبینیم که آیا انتقادی به او وارد هست یا وارد نیست. این رو من اجمالا عرض بکنم، این استاد مؤلف ما ذهن و مرام و مزاج چپگرا دارد و از دیدگاه چپ ناقد مدرنیته است به طور کلی، من جمله دولت مدرن. یعنی فقط این نیست که با دولت مدرن قهر باشد یا بر سر نزاع باشد، مدرنیته رو به طور کلی یک پدیده شوم در تاریخ بشریت می داند، با همه دستاوردهای آن، دستاوردهایی که از نظر ایشان به قولش وفا نکرده است. یعنی مدرنیته که وعده ها داده بود به مردم که آینده به هر حال اگر بهشت کامل نباشه یک نیمه بهشتی خواهد شد، جهنمی بیش برای مردم نیافریده است، جهنمی که صورت بهشت دارد، دلربایی هایی دارد، فریبندگی هایی دارد، اما باطن آن عین خلف وعده است و به جا نیاوردن قولی که به بشریت داده شده بود. قرار بود عقلانیت حاکم بشود، اصلا روشنگری، دوران روشنگری دوران پیروزی عقل بود، پیروزی عقل بود بر دین، بر خرافات، بر عواطف تند روانه، اما بشریت امروز کمتر به عقلانیت می اندیشد. اگر هم عقلانیتی در کار او صرفا، یعنی عمدتاً، نه صرفا، عمدتاً عقلانیت علمی و عقلانیت تکنولوژیک است. عقل خود رو در این مسیر به کار انداخته است، عقلانیتی که بیشتر قدرتجو و سلطه طلب است، چه سلطه بر آدمیان و چه سلطه بر طبیعت. به اون نوعی از شناخت عالم و طبیعت دست می‌برد و نزدیک می‌شود که او رو مقتدرتر و تواناتر کند، نه اون نوع شناختی که او رو به خود نزدیک‌تر کند یا حقیقت رو نه از دیدگاه اقتدار بلکه از دیدگاه واقع بینی به او نشان بدهد. باری از همه این جهات مدرنیتر و مورد نقد قرار میده. این انتقاداتی که ایشان میکنه انتقادات تقریبا متداولی است، یعنی شما آثار غربیانی که چه چپگرا و چه غیر چپگرا در نقد مدرنیته نوشتهاند مراجعه کنید که بسیار انبوه و حجیم هم هست، کم و بیش همینها رو میبینید. میدونید شما دو تا مکتب یا دو تا رأی در اینجا وجود دارد. یکی رأی هابرماسی هاست که معتقدند که مدرنیته یک پروژه ناتمام است، یعنی هنوز باید به او فرصت داد تا ادامه پیدا کند، تا به وعده های خود وفا کند، هنوز در نیمه راه است. اینکه اکنون ما گریبان او رو بگیریم و او رو متهم به خلف وعده بکنیم نامنصفانه است. خیلی مختصر عرض میکنم. از اون طرف هم کسان دیگری هستند مثل آدورنو، مثل پاره از چپگرایان که معتقدند که نه، مدرنیته شکست خورده است و وعده های خود رو وفا نکرده است و بسیاری از پروژه های او ناکام مانده است، نه اینکه ناتمام مانده است، دچار شکست شده. و به همین سبب عقلانیت که پیشرو قافله بود و زمام این حرکت روشنگرانه مدرن رو در دست داشت، ایراد و عیب اصلی در همون عقلانیت است، اونجا رو باید تجدید نظر کرد. و به همین دلیل از مدرنیته پناه به پست مدرنیته میبرند، یعنی میگویند ما از دوران عقلانیت مدرن روشنگرانه قرن 18 باید عبور کنیم، به یک ماوراء عقلانیت برسیم که پست مدرنیزمه و اونجا شاید محل نجاتی، فلاحی، صلاحی باشد. و علی ای حال این عقل فعلا دست و پاگیر ما شده است و آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این عقل رو باید به دور افکند و فکر دیگری باید کرد که بر کسی هم روشن نیست که چه خواهد شد. اشاره هم کردم که آقای وائل حلاق در حقیقت امید به همون دوران هستند، میگه حکومت اسلامی در دوران مدرن ناممکن و ممتنع است، اما ای بسا که در دوران پست مدرن که پاره از این سامانهای مدرن که تحقق اون حکومت رو ناممکن کرده فرو میریزد، اونگاه شاید بتوان به دورانی بازگشت که اون نوع حکومت رو ممکن بکنند. که خب حالا همه اینها سخنان است که میتواند محل بحث قرار بگیره. خب ببینید، من حالا اینا رو در قالب یه بیانی میریزم که خودم اون رو به هر حال پیشنهاد میکنم تا در بنیان این، یعنی در این گفتمان بتوانیم سخن آقای حلاق رو بهتر فهم کنیم و بهتر هم نقد کنیم. همه دونه دونه اجزای صحبت ایشان رو هم من در ذیل این عنوانی که عرض میکنم میآورم. ببینید، به طور کلی به نظر این حقیر ما دو دست حکومت بیشتر نداریم. حالا حکومت ها البته اهداف متعددی دارند. حکومت ها یکی از اهدافشون آوردن امنیت است و آوردن رفاه است و دفع کردن دشمنان است و دفاع از سرزمین است، حالا خواه سرزمین وطنی به معنای امروزین کلمه باشه یا سرزمین بزرگی که متعلق به امت اسلامی است. این یکیشه. یکی دیگرش عبارت است از همراستا کردن منافع شخصی با منافع ملی یا منافع عمومی، همون پابلیک گود. بالاخره هر کسی دنبال نفع خودشه، هر کاسبی اندر دکان بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. هر کی فکر منفعت خودش و مصلحت خیشتنه، و اگر خیشتندار نباشه و اگر چیزی جلوگیر او نباشه میتونه به منافع دیگران تعرض بکنه. خب یک امر مهم، یک تکلیف مهم که بر دوش حکومت است این است که از این تعرضات پیشگیری بکنه و به منی که به حد خودم قانع نیستم و میخوام پا از گلیم خودم دراستر کنم تو کفش دیگری بگذارم، به من ایست بده و من رو متوقف کنه. دوم این که این منافع شخصی نباید پراکنده باشه به طوری که اینها نافی یکدیگر بشوند در تعارض با هم، بلکه همراستا بشوند به طوری که نفع من نهایتا نفع عامه هم از آب درآید. درست شبیه مغازه‌ای که کسی باز میکنه، هم خودش سود میبره هم دیگران به کارشون میرسند، حاجتشون روا میشود و همچنین و همچنین. اما اگه من دزد باشم، خب نفع من در راستای منافع عامه نیست. من اگر گرون فروش باشم همینطور همینطور. این یکی از مهمترین وظایف دولت است. این در حال تعادل و در حال کمال یک حکومت بهترین توفیق رو باید در همراستا کردن این دو دست منفعت شخصی و عمومی داشته باشه. اینا به طور کلی اینطوریست. حالا اینا اهداف، میتونیم اهداف دیگری هم برشمریم که خواهم گفت برای شما. به طور کل حکومت ها برای رسیدن به اهداف، هر هدفی رو که شما تعریف کنید، دو راه دارن. یعنی یا حکومت ها رضایتی هن یا هدایتی هن. خیلی این تعبیر کلیه، در عمل البته معمولا این دوتا با هم می آمیزند. ما هیچ چیز خالصی تو این دنیا نداریم، من جمله هیچ حکومت خالصی هم نداریم که بر وفق این اصل باشه یا بر وفق اون اصل. اینها با هم کم و بیش می آمیزن، اما وجهه غالب می تواند هدایتی باشه، می تواند رضایتی باشه. حکومت های هدایتی که از اسمشون هم پیداست، نقششون و وظیفه خودشون رو هدایت مردم می دانن. یعنی اینکه زمام امر رو که به دست گرفتن، من و شما رو خواه ناخواه به سوی ببرن که سعادت ما در اونجاست. حالا خواه سعادت دنیوی ما باشه، خواه سعادت اخروی ما باشه. اگر ما همراه شدیم که شدیم، و اگر نشدیم کما بیش به خودشون حق میدهن که با فرس با زور ما رو به اون مقصد نیکو بکشانن، و از این طریق راه‌های مختلف میتوانن زور و ارعاب خیلی اوریان و برهنه به کار ببرن، میتوانن شیوه‌های مخفی‌تر نرم‌تر، اما ماهیت و قلب حکومت هدایتی است. یعنی به رضایت من و شما کاری ندارن که شما میخواهید یا نمیخواهید، میطلبید یا نمیطلبید. ممکن است که من و شما از سعادت خودمون غافل باشیم، یا حتی به زبان بگیم ما نمیخوایم سعادت، ما میخوایم بریم جهنم. نمیگن نه، نمیشه، شما عقلتون نمیرسه که این حرف رو میزنید. وظیفه ماست که دست شما رو بگیریم. شما در انتها البته از ما تشکر هم خواهید کرد. گفتم این میتواند دنیوی باشه، میتواند اخروی باشه. تقریبا تمام اون حکومت هایی که اصطلاحا ایدئولوژیک نامیده میشوند یک چنین ماهیتی دارند. اینها دینی باشن یا ایدئولوژیک، ماهیت هدایتی دارن و چنین شأنی بر خودشون قائلن و به رضایت عامه مردم بی اعتنا هستن. دوست دارن رضایت رو تأمین بکنن، برای کارشون هم البته نیکوست، اما در بند اون نیستن و بنای حکومت و بنای مشروعیت خودشون رو بر او نمی نهند. این خیلی مهمه. یک حکومت هدایتی نمیتونه مشروعیتش رو از مردم بگیره، چون پروای رضایت مردم رو نداره. باید یه منبع و مأخذ و متکای دیگری رو فکر کنه، به دین، به خدا، به ایدئولوژی، به چیزی از این قبیل باید تکیه بکنه، به تاریخ، و بعد بگه من مشروعم. یعنی مشروعم یعنی سر جای خودم نشستم، جای دیگری رو اشغال نکردم، اینجا درست جای منه و حق من است که اینجا بنشینم. این مشروعیت خیلی هم کلمه خوبی نیست، یه ما حالا ترجمه لجیتیمیسیس به کار میبریم، شاید حقانیت درست‌تر بود، ولی معناش همینه. ببینید مارکسیستا میگفتن تاریخ ما رو اینجا نشانده است، نه مردم و نه خدا. البته این تحول تاریخی جوامع به لحاظ اقتصادی و غیره به جایی رسیده که اکنون حکومت حق پرولتاریاست و بنده هم که اینجا بر مسند حکومت نشستم نماینده پرولتاریا هستم. تئوری این رو میگفت و بنابراین مشروعم، همین مشروعیتم رو هم از دیگران نگرفتم. در حکومت‌های دینی خب بدیهی است مشروعیت از خدا میاد، از دین میاد. یا شما خلیفه عیسی هستید مثل پاپ، یا خلیفه پیغمبرید، یا نایب امامید، هر چه که هست مشروعیت از اونجاست. باز به مردم کاری نداره، مردم باید بیان از شما تبعیت بکنن، مشروعیت شما رو به رسمیت بشناسن، سخنان شما رو هم قبول داشته باشن. لذا ببینید همین که ما قصه رضایت و هدایت رو مطرح میکنیم بلافاصله مسئله مشروعیت پیش میاد. مشروعیت از کجا میاد؟ روشن است که این یکی از رضایت مردم کسب میکنه، اون یکی از جای دیگری. خب مسئله خیر عمومی یکی از مهمترین مسائلی است که از زمان ارسطو مطرح بوده در سیاست ارسطو، که حکومت به دنبال خیر عمومی است، خیر عامه است، نه دنبال نفع شخصی افراد و نه دنبال نفع شخصی شخص حاکم. این خیر عمومی چیه؟ این رو از کجا باید آورد؟ باز ببینید یه وقت است که حکومت ما رضایتی است، من از شما میپرسم و از همه مردم میپرسم که چی میخواییم، به چه چیزی دلبستگی دارید، رفاهتون رو، سعادتتون رو، اون خوشبختیتون رو در چی میدونید، و سعی میکنم مردم رو با اون چه که خودشون میخوان و رضایت دارن و خیرشون میدونن راضی کنم. اما در حکومت هدایتی درسته که ممکنه من به خیر عامه بیاندیشم، اما این خیر عامه رو از مردم نمیپرسن. نمیگم خودتون بیان بگین که چی خیر شماست، چی شر شماست، کجا خوبه کجا بده، نه، من اینو آلردی میدونم، از یه جایی آوردم، از یه منبعی، یا میگم که تاریخ یه راستایی داره و یک جهتی داره، من شما رو در اون جهت باید حرکت بدم و ببرم جلو، خیر همه شما و همه بشریت در اوست. یا باید بگم خداوند گفته که خیر شما در این است و در اون نیست و امثال اینها. اما در حکومت‌های رضایتی درسته که عقلا فکر می‌کنند، اینطوری نیست که همه چیز رو از مردم بپرسند. به هر حال خود دموکراسی رو از مردم نپرسیدن که دموکراسی باشه یا نه، دموکراسی یه طرحی بود که متفکران اون رو ابداع و ابراز کردن، اما این طرح جا افتاد، یعنی مورد قبول مردم قرار گرفت. اینطوری به قول یک کسی دموکراسی خودش دموکراتیک نیست، یعنی از طریق دموکراسی و رأی گیری که نیمدن بگن آیا رأی بگیریم یا نگیریم، چون این دور لازم میاد، بلکه یه ایده‌ای بود که مطرح شد، فیلسوفان گفتند و نوشتند و به جامعه خوراندند و همه قبول کردند، جا افتاد به اصطلاح و عملی شد و تا امروز هم می‌بینید که مورد قبول همه کشورها و جوامع هم لح‌لح می‌زنن که این چیزی که به نام این شیوهی که به نام دموکراسی نامیده می‌شود رو در جامعه خودشون حاکم کنن. اما در قصه حکومت‌های هدایتی خب اینچنین نیست دیگه، یعنی شما هم نحوه حکومت رو از بالا میدونید و هم حاکم رو، هم مشروعیتش رو و هم قوانینش رو. باز قانون در جامعه کنونی و در حکومت‌های رضایتی قانونی است که مقبولیت مردمی پشت سر اوست و این با قانون‌های هدایتی فرق می‌کنه. این به مردم نیامده که بنشینن و قانون بنویسن، مگر در یه امور خردی، یه امور کوچکی، و الا قانون‌های کلان، اونچه که ساختار اجتماع و ساختار قانون اساسی رو تشکیل میده، اینا البته منبع و مأخذ دیگری داره، یعنی از اون منبع هدایتگر باید بیاد، که بدیهی است در جوامع دینی خب اون منبع، منبع شرعی و الهی است، سنت رسول است، قرآن است و غیره، و اعتنایی به رضایت مردم نمی کنن. بلکه جامعه چنان است که با دین خودش راضی است. حالا این که گفتم اینا گاهی اختلاط پیدا می کنه، به یه نحو ظریفی این اختلاط پیدا میشه. مردم مؤمن راضین به اینکه حکومت احکام شرعی در جامعهشون برقرار باشه، به زور اونها رو وادار نمیکنن، مگر اینکه جامعه فراتر رفته باشه از دینداری و این امور رو پشت سر نهاده باشه. اونگاه وقت باید فکر کرد که یک حکومت هدایتی میخواد در این جامعه چه کار بکنه. میتونه همچنان از همون طریق اعمال اراده از بالا آمرانه عمل بکند، یا اینکه باید دنبال رضایت خلایق باشه. حالا این جاهایی که مخلوطی از اینا پیش میاد به همین دلایل است. ببینید دونه دونه اینا رو که من دارم میگم تقریبا همون چیزاییست که آقای وائل حلاق به کار میبره، به خاطر اینکه بگه دولت اسلامی مدرن ناممکن است. شما حالا همه اینهایی رو که من عرض میکنم تو ذهنتون تجزیه و تحلیل بکنید و در اون کانتکست بنشانید، یعنی این تقابلی که بین رضایتی و هدایتی برقرار می شود در تعبیری که بنده به کار می برم همون چیزیست که بین مدرن و غیر مدرن می توان قائل شد. یعنی حکومت های ما قبل مدرن تقریبا همشون حکومت های هدایتی بودن. این یه نام محترمانه است که ما روش می گذاریم. حتی مستبدین هم استبدادگران هم می گفتن مثلا میخواییم هدایت کنیم مردم رو، نمیگفتن آشکارا که ما زور میگیم، ما ظلم میکنیم، چنین تعبیر رو نمیپسندیدن. اما رضایتی خب نه، یه چیزیست که امروز مدرن محترمانه است و افتخارم میکنن که ما همه چیز رو به رضایت خلق انجام میدیم یا عمده چیزها رو. خب در این حکومت رضایتی و هدایتی باز یکی دیگه از فرقها همین می شود که در حکومت رضایتی شما انسان محورید، ولی در حکومت‌های هدایتی یا خدا محورید یا ایدئولوژی محورید، همونطوری که عرض کردم، یعنی اومانیزم و انسان مداری ناچار در میان خواهد آمد. وقتی که شما رضایت آدمیان رو در صدر نشاندید، باید به آدمیان یه موقعیتی بدید، یه موقعیتی که به شما بگوید، یعنی به لحاظ تئوری که حرف حرف آدمیان است و هیچ حرفی بالاتر از اون وجود ندارد. تشخیص تشخیص آدمیان است. این همون جمله‌ای بود که یکی از فیلسوفان به نظرم لاک بود، گفت صدای مردم صدای خداست. وکس پوپولی وکس دی. این حرف خیلی حرف زیرکانه‌ای بود. یعنی یه جور میخواد بین رضایتی و هدایتی آشتی برقرار بکنه، ولی حقیقت این است که آشتی در کار نیست. یکی رو مقدم میداره، دیگری رو فقط یه تعارفی میکنه، یه لیپ سرویس میده. میگه ما صدای خدا رو از کجا بشنویم؟ از زبان مردم. صدای خدا رو قبول داریم باید بشنویم، اما نه از زبان روحانیان. صدای مردم رو قبول داریم بشنویم، اما نه از کتاب و سنت، نه اینا نه، ولی ما مخلص خدا هم هستیم، ما هیچ مخالف نیستیم، اما صدای او رو میگیم اون نماینده های خدا نیستن، اون روحانیون و دیگران، پاپ و کلیسا و غیره. آره خدا از دهان مردم حرف میزنه، پس بیایم رأی بگیریم، پس بیایم ببینیم مردم چی میگن، بیاین بگو. این یکی از اون پایه‌های مهم اندیشه دموکراسی آشتی کرده با دین بود، یعنی یکی از اون مراحل گذار بود، مراحل عبور بود که صدای مردم رو به دلیل اینکه صدای خدا شنیدنی کرد، اما رفته رفته صدای خدا محو شد و اون چه که در ذهن ما صدای مردم بود دیگه. این مرحله واسط و این مرحله گذار لازم بود، چون یه مرتبه بگیم که خدا رو دهانش رو بستیم و فقط صدای مردم خوشایند نیست. اول که صدای خدا بود، یعنی جناب حضرت پاپ می آمد و می گفت من جانشین عیسی و صدای منم صدای خداست. بعد آمد گفتن که بله صدای خدا هست، اما از دهان مردم میاد بیرون. بعدش هم گفتن ما اصلا به صدای خدا احتیاج نداریم، همین صدای مردم. و لذا شد چی؟ همین حکومت به اصطلاح دموکراتیک متکی بر آرا. لذا شما برای این که صدای مردم رو بشنوید، یا باید یک پشتوانه دینی براش درست کنید، بگید صدای مردم صدای خداست، یا هم این که اصلا دیگه ببرید این بندناف رو، ببرید بگید ما حاجت نداریم که صدای خدا رو بشنویم، صدای مردم در حد صدای خداست، همون اهمیت و اصالت و حقانیت و مشروعیت رو داره که گویی خدا داره با ما حرف میزنه. حالا ببینید شبیه این البته ما در فقه اسلامی داشتیم اما هیچ وقت کار به اینجاها نرسید. شما شنیده اید که یکی از منابع حکم شرعی اجماع است. منابع حکم شرعی یکیش کتاب است، یکیش سنت است و یکیش عقل است، یکیش اجماع است. اجماع یعنی حرفی که همه مسلمین میزنند. هیچ وقت البته تعریف درستی از اجماع نشده، اما اونهایی که گفتن تقریبا این بود که وقتی همه مسلمین یه چیزی رو گفتن معلوم رضایت خدا درونه و الا نمیذاشت که این همه گیر بشود، نمیذاشت که یه چنین فکری و رأیی بر زبان و در دهان و در ذهن همه مسلمین جا بیفته. معلومه یه منبعی داره، ولو این که ما این رو در کتاب و سنت نمیابیم، مثلا یه روایت معینی از پیامبر نرسیده، یه آیه واضحی از قرآن نیست، اما همه میگن. همین که همه میگن یعنی گویی که یه پشتوانه الهی داره، صدای مردم صدای خداست. تقریبا یه چنین مفهوم اجماعی در اینجا بود، اما هیچ وقت این معناش این نبود که بیایم رأی بگیریم، هیچ وقت معنیش این نبود که اکثریت و اقلیت کنیم بشمریم، نه این چیزا نبود، خیلی فلیتر از این حرفا بود، اما به هر حال بود دیگه، یه چیزی اندکی جوانه از این فکر اونجا بود. باری مردم مداری، انسان مداری، اومانیزم اینجا به کار حکومت‌های رضایتی آمد. این اول فیلسوفان اینو جا انداختن که همه چیز تابع آدمی است و آدمی هم اخلاق می سازه، هم قانون می سازه، هم ارزش‌ها رو پدید می آورد. اومانیزم این بود دیگه، این حق رو به او دادن، این توانایی رو هم به او دادن و او رو سرچشمه همه فضائل کردن. اونگاه از او انتظار داشتن که خیلی خوب حالا به صحنه بیاد و نقش خودش رو ایفا بکنه و اینها رو پدید بیاره. لذا در این دو جانب یعنی حکومت سکولار خودش رو با اومانیزم وفق داد و آشتی داد و بر روی این مسند که فیلسوفان برای او فراهم کرده بودند نشست. کما اینکه لیبرالیزم یعنی حکومت لیبرال چنین کرد، خودش رو بر مسند لیبرالیزمی که خب فلسفه هاش و فیلسوفان پرداخته بودند نشست و به تدریج توانست استحکام پیدا کنه. نکته بعدی که این رو آقای وائل حلاق نقل نکرده اما ما میتونیم در تقویت استدلال او و موضع او به کار ببریم، همین قصه اخلاقه. ببینید در حکومت‌های هدایتی اخلاق فایده محور نیست، یعنی اون چرا که ایدئولوژی به شما میگه یا اون چرا که به نام دین به شما میگویند و میفروشند چنان نیست که به شما بگوین فواید اینها در دنیا چیست یا فوایدشون در آخرت چیست. به شما میگن این امر است، این حکم الهی است و وظیفه شماست که این رو اجرا بکنید. اجمالا هم بدانید که یه البته خاصیتایی داره، یه فوایدی داره، اما اینکه ما بیایم به شما بگیم مثلا سنگسار کردن، تازیانه زدن یا ربا خوردن یا نخوردن اینا چه دلائلی و چه عللی پشتش بوده، نه، شرع خودش رو مکلف نمیدونه اینها رو بیان بکنه، یعنی فایده گرایی نمیکنه و به همین دلیل هم از مردم نمیپرسه، برای اینکه مردم دنبال یه فواید عاجلی میروند که خودشون فکر میکنن به کارشون میاد. اما در شرایع اینطور نیست، به شما میگوید که مثلا چند تا زن گرفتن مجاز است. حالا این چرا؟ ممکنه ما بگیم حکمتی داره نزد شارعه، ممکنه هم هست بگیم اصلا نداره، ممکنه هست بگیم خدا اصلا حکمت در کارش نیست، همه این فلسفه هایی که گفتن، ولی بالاخره حکم الهی اینه، همین، و شما اجمالا بدونید که این بد نیست براتون. اما در حکومت رضایتی ناچارن که اخلاق فایده‌گرا رو به کار ببرن، یعنی هر قانونی رو که بگذارن باید بگن این دلیلش اینه، فوایدش اینه، پیامدهاش اونه، اگر پیامد نیک داره، اگه پیامد بد داره، لابد پیامدهای نیکش بر بدش میچربه و اگر روزی روزگاری فهمیدیم که چنین نیست عوض میکنیم و غیره، یعنی دستشون هم بازه در تغییر قانون و غیره. اما در قانون الهی یا ایدئولوژیک دست باز ندارند، خصوصا نمایندگان دین. اولا ملزم نمیبینن خودشون رو به مردم توضیح بدهن که فواید اینها چیه، میگن خودمونم نمیدونیم، ما نمیدونیم حکمت این قوانین چیست که در قرآن آمده یا در روایات آمده. و ثانیاً مردم هم نه به دلیل فوائدی که میدانند به اونها عمل میکنند، اجمالاً به دلیل اینکه امر و نهی الهی است به اونها عمل میکنند. لذا ببینید با حکومت‌های هدایتی دو جور قانون جور در میاد، یا قانونی که محض امر و نهی الهی است، یعنی نیک و بد رو در امر و نهی الهی میجوید، یا یک حسن و قبح ذاتی برای امور قائل است. در حالی که در این طرف در حکومت، و این هر دوتا منعکس شد تو مکتب اشاعره و معتزله در تاریخ فرهنگ اسلامی، اما این طرف نه به حسن و قبح ذاتی کار داره و نه به فرمان الهی، نمیگه چون امری رسیده است و نمیگه چون فلان چیز ذاتن خوبه و ذاتن بده، میگوید چون فلان چیز فلان فواید رو داره. امروزه حکومت ها همشون اخلاق فایده‌گرا رو محل توجه و عمل قرار میدن، البته اندکی هم به اخلاق کانتی کار دارن که وظیفه گراست، ولی عمدتاً بر اخلاق فایده‌گرا کار میکنن. لذا یک حکومت دینی و اسلامی از نظر نگه بخوایم سخن آقای وائل حلاق رو تقویت کنیم، نمیتونه امروز به شما بگه همینی که ما میگیم شما عمل بکنید، کمان که خب او میتونه بهترین دلیل ها رو اینجا بیاره. بذار شما نگاه کنید در همین حکومت اسلامی در ایران چقدر از قوانین شرع رو مجبور شدن تغییر بدن، یعنی رسماً اونچه را که رباخاری مینامیدن الان توی بانک ها صورت میگیره، فقها هم بر اونا صحه نهادن. گاه گاهی هم دیدید که بعضی از علما صداشون در میاد تو نماز جمعه ها میگن. من یادم میگه بار آقای مصباح گفت حکومت ایران رباخارترین حکومت در جهانه. خب نمیتونن، یعنی اونیش که خودشون سالها و قرنها تحت عنوان ربا تعریف کردن و همین هاست که تو بانک ها جاریه، ولی یه عده فقها ها آمدند و میگن که خب نه اینا رو میشه درستش کرد، درستش هم کردن به هر حال دیگه، اجازه دادن. ولی سرش چیه مسئله؟ فقیه میگه من به خیر و شر این قوانین کاری ندارم، این حکم الهیه، برین عمل کنین، تمام شد رفت. اجتهادم بر نمیدار، اجتهاد در مقابل نس که نمیشه کرد، این یک چیزی اگر به صراحت بیان شده من و شما حق تغییرش رو نداریم. هدایت از بالاست، خیر و شرش هم مندرج و منظور شده است، شما هم حق تغییر ندارید. اما یه حکومت اسلامی که میخواد مدرن باشه مجبور به پیامدها فکر بکنه، و این پیامدها یعنی از اون اخلاق هدایتی دست بکشه به اخلاق رضایتی و به اخلاق فایده‌گرا رو بکنه، و این در خیلی از موارد همین اتفاق میفته، یعنی به مر قانون الهی دیگه کمتر میتونه عمل بکنه. الان ببینین سنگسار، خب این سنگسار خیلی جالبه، من تو بحثای فقه ها هم در این زمینه بودم. خب این البته در قرآن نیامده ولی در فقه آمده، فقه شیعه و سنی آمدن که در یه شرایطی مخصوصا در زنای محسنه مرد اگر مثلا همسر داشتن، اگر همسر داشت غیره غیره، با آگاهی با چنین، به شرط اینکه 4 شاهد باشن، نمیدونم خیلی دقیق گزارش بدهن، حالا شروط سختی داره، ولی فرض کنیم همه این چیزا تأمین شد و نوبت سنگسار، خب دیگه میگن الا ولا بود و بیچون و چرا این قصه بعد اجرا بشه. بعضی از فقها ها رو که من باشون صحبت میکردم میگفتن بله ما اگر امروز فتوا بدیم که نباید بشه فقط به خاطر اینکه این موجب وحن اسلامه، یعنی اگر به گوش دیگران برسد ممکنه اسلام رو مورد اعتراض قرار بدهند و سرزنش کنند مسلمان‌ها رو و قانون اسلامی رو که چرا چنین چیزی در روز، نه به خاطر اینکه بده، نه به خاطر اینکه پیامدهای، و اصلا این حرفا نیست. مسئله این است که چون ممکنه بعضی ها این رو بر نتابند و تحمل نکنند، فعلا موقتا تعطیلش میکنیم، وقتی همه دنیا مسلمون شد دوباره برمیگردونیم. یعنی بسیاری از این قوانین رو که آقایون به خاطر حرف مردم تعطیل میکنن، معناش این است که ما به پیامدهای عمل کار نداریم. من به یاد دارم یه بار یکی از نمایندگان مجلس کویت، مال خیلی سال پیشه، آمده بود ایران، بعد مصاحبه ای کرد، من میخوندم الان مبهمن یادمه، میگفت من با بزرگان قوه قضاییه و گویا مشخصا با آیت الله شاهرودی که مرحوم شده الان صحبت کردن. گفتم آقا این مجازات اعدام رو که شما در ایران اجرا کرده اید تا کنون، هیچ آماری دارید که این آیا از قتل نفس جلوگیری کرده یا نکرده؟ هیچ آماری دارید که مجازات اعدام باعث شده باشه که آدم کشی کمتر شده باشه؟ دارید؟ میگفت نه، ما نداریم و احتیاجم نداریم داشته باشیم. برای اینکه اون پیامدگراییه، ما حکم الهیست، گفتن آدم قاتل رو اعدام کنی. حالا ولو این که ما هرچی هم اعدام میکنیم از اون بر آدم کشی بیشتر هم بشه یا کمتر هم بشه، ما اصلا به اوناش کار نداریم. توجه به قول مولوی، امر را و نهی را میبین مدام. این که میره روی اعدام مطالعه یا آماری تجربی میکنه که آیا در اثر اعدام میزان آدم کشی ها کمتر میشه یا بیشتر میشه، این اخلاق فایده‌گراست، این قانون رضایتیه، این تجربیه و این البته مدرن، دنیای مدرن همینجوری کار میکنه. اما هدایتی این حرفا نیست. میگن که یک مصالح خفیهی، و آه از این مصالح خفیه، یک مصالح خفیهی در این احکام هست که عقل بنده و شما به اونها نمیرسه، البته عقل خدا میرسه، در عقل پیامبر میرسیده و همین دلیل هم این حکمها رو داده و باید اجرا کنیم و چشممون رو ببندیم. خلاصه مطلب این است که حکومتهای رضایتی میبینید که چجوری تجربی، آماری، رضایتی کار میکنن و اخلاق فایده‌گرا، و این طرف اخلاق فرمان الهی یا مثلا اینکه یک حقیقت مخفی در اونها هست که بر ما آشکار نیست. در حالا این نکته قابل توجه، این رو عرض بکنم، در همین کتاب آقای زیدآبادی که اینجا آوردم یه نکته بود که من حس کردم حاجت به توضیح یا بلکه حاجت به تصحیح داره. ایشون نوشتن که جنگ های که پس از جنگ های دینی که خب البته در تاریخ زیاد بود و مردم یکدیگر رو به خاطر عقیده می کشتند، و وقتی هم که پروتستانتیزم در اروپا ظاهر شد، باز یه بهانه تازه‌ای برای جنگیدن و خون ریختن پیدا شد. دو طرف به قصد قربت همدیگر رو می کشتن، واقعا طرف دیگر رو مستحق قتل، مستحق از میان برداشتن می دانستن و این رو وظیفه شرعی و دینی خودشون می دونستن و قائل بودن که زمین رو از لوس وجود کفار باید پاک کرد. این همین اندیشه که در یهودیت بوده، در اسلام هم بوده، اینجا هم بوده، جنگ های صلیبی همینطور بود، جنگ های پروتستان ها و کاتولیک ها همینطور بود. البته خوشبختانه ما جنگ شیعه و سنی به غلظتی که بین کاتولیک و پروتستان بود تو عالم اسلام نداشتیم. بود نزاع‌هایی، بود درگیری‌هایی بود، اما هرگز به غلظت این جنگ‌ها نمی‌رسید. در یک شب 30,000 نفر پروتستان رو کشتن، شب بارتولومیو که دیگه اصلاً مشوجدان اروپایی‌ها لرزید و به دنبال او بود که خب نشستن و گفتن باید یه فکری بکنیم، این نمی‌تواند ادامه پیدا بکنه، و همون که نهایتاً به صلح‌نامه وستفالی انجامید و یه نوع مدارای دینی رو ترویج کردن که به تدریج البته جا افتاد و خب نهایتاً به اعلامی حقوق بشر رسید توی فرانسه و بعدی که در آمریکا و بعدش هم که دیگه در 1948 از طریق سازمان ملل. خب این البته اتفاق میمونی بود که در تاریخ اروپا و در تاریخ بشر افتاد. نه، نکته مهم این است که صاحب این کتاب نوشته است که بشریت به سر عقل آمد و تعصبات دینی رو رها کرد. اول این رو عرض بکنم، گویی در حکومت‌های هدایتی نوعی تعصب وجود داره، تعصب‌های نامیمون و ناپسندیدنی، و در حکومت‌های رضایتی گویی این تعصب‌ها رخت بربسته و به جای او تسامح نشسته، مدارا نشسته و غیره. یا اینجوری بگیم، در حکومت‌های رضایتی عقل مردم به کار میاد و از عقل مردم رأی میطلبند که بیایید بگویید که چه میخواهید، در حالی که در حکومت‌های هدایتی از مردم اطاعت میطلبند. و البته این درسته، یعنی عمدتاً اطاعت میطلبند، این از فرمان خدا، این از حکم ایدئولوژی، شما هم اطاعت کنید و فرمان ببرید تا رستگار شوید. در حکومت‌های رضایتی گویی که عقل مردم مخاطب است، اطاعت تنها نمی‌طلبند، انتقاد هم حق دارن بکنن. گویی که حکومت‌های رضایتی مال وقتی است که مردم به درجه‌ای از بلوغ عقلانی رسیدن و عقلشون میشه تکیه کرد. اما در حکومت‌های هدایتی گویی مردم رو کودکان فرض می‌کنن که باید به اونا تعلیم داد، باید به اونا یاد داد چجوری زندگی کنن، چه بکنن چه نکنن و امثاله. اون وقت این به سر عقل آمدن یه نکته ایست که خب من دیدم خیلی جاها می نویسن، من فقط اینجا رو میخوام یه کمی ابداع شبهه بکنم. ببینید در اروپا این که به اصطلاح تعصبه، یعنی دو تا حرف من میخوام بزنم، این که تعصب مذهبی رو کنار گذاشتن به دلیل بر سر عقل آمدن نبود، یک. دوم این که تعصب رو هم کنار نذاشتن. این دوتا مطلب خیلی مهمه به لحاظ تاریخی و به لحاظ بحثی که دنبال میکنیم. این رو ما بدونیم، اولا تعصب مذهبی رو کنار گذاشتن نه به سبب این که به سر عقل آمده، نه به سبب این که جنگ شد، جنگ قرنها داشت، عقلم خب یه عقلی داشتن مردم دیگه، من فکر نمی کنم امروز مردم خیلی هم عاقل تر از گذشته شده باشن. نه، دلیلش این بود که دیگه دین براشون اون اهمیت پیشین رو نداشت. آدم سر چیزی که خیلی عقیده داره و خیلی علاقه داره حتما تعصب می‌ورزه، حتما حاضر جانش هم بده. چیزی که اهمیت و ارزشش دیگه از دست رفته معنی نداره که جانبازی بکنه، جانفشانی کنه، جان دیگری رو بگیره، معنی نداره. ببینید دین در واقع ضعیف شد. چرا ضعیف شد؟ من اون رو بارها اینجا گفتم. یکی اینکه دستگاه کلیسا که خب یک سازمان بزرگ دینی بود، تجسم مسیح بود، خودشون میگفتن بدن شفاف مسیح هست، این فرو پاشید، این مورد بی‌حرمتی قرار گرفت، این پروتستان ها آمدن و رسماً به پاپ حمله کردن. شما ندیدید بدترین ناسزاها رو به پاپ میگفتن، اینها بدترین دشنام ها رو میدادن، حرمتش رو که از بین بردن. یک رقیب بزرگم به نام پروتستان در مقابلش سبز شد و هیبتش شکست و بسیاری از احکام و فرمانهای پاپ هم که مورد انکار، مورد تمسخر قرار گرفت و کنار گذاشته شد. خود این شکاف، این شکاف در دستگاه کلیسای مسیحی خیلی معنیدار بود، یعنی مردم رو متزلزل کرد. یه چیزی که تکیه به عیسی داده بود و خودش رو تنها نماینده خدا روی زمین میدید. یکی هم رشد علم بود. علوم بالاخره نشون دادن که در تورات، در کتاب مقدس خیلی حرفای خلاف علم وجود داره. خب نزاع کلیسا و علم رو همه ما شنیدیم، از قبل از گالیلی شروع شده بود، در گالیله و کوپرنیکو اینا به اوج خودش رسید، بعدن هم تا همین امروز ادامه داره. ما تا دیگه حالت آتش بس پیدا کرده، دیگه این مسئله عادی شده که کسی بیاد بگه فلان مطلب در تورات یا در انجیل پیدا شده که با علم منافات داره. همچنین فلسفه، فلسفه جدید و اینا هم سخنانی رو در میان آوردن در باب دین، در باب خدا، در مورد آغاز بشریت. ببینید این دین تضعیف شد، لذا مدارا و تسامحی که پدید آمد نه به سبب این بود که مردم انصاف بیشتری پیدا کردن، اخلاقی تر شدن، نه، به سبب این بود که اون گوهری که تو دستشون بود و اینقدر از اون مراقبت می کردن
و اگر کسی نزدیک میشد با مشت تو دهنش و تو سینش میکوبیدن که نباد این گوهر ازشون به دزده، فهمیدن این سنگه، این گوهر نیست. همچه ارزش جانفشانی و جانستانی هم نداره. و همینطوری دیگه آدم چیزی رو که با ارزش میدونه ازش دفاع میکنه، بر سرش جان هم میبازه. مردم سر آبروشون، سر به اصطلاح ناموسشون، سر مالشون. پس این نکته اول که بر سر عقل آمدن نبود، بر سر یعنی یه تشخیص بود. اون تشخیص عبارت بود از ضعف مواضع دینی. همونطور که گفتم فهمیدن اون گوهر نمایی که در دست داشتن واقعا گوهر نبوده، اینطوری به اونا نموده بودن، فروخته بودن، ولی چنان قیمتی نداشت. نکته دوم، این تعصب به جای دیگه منتقل شد، یعنی مردم بی تعصب نشدن. یه همچه قبلا هم صحبت کردیم، یکی از چیزهای مهم در حکومت جدید، دولت مدرن و دولت‌های رضایتی، مسئله میهنه. این تعصب رو میهن اومد الان. به خاطر میهن، به خاطر خاک، به خاطر وطن هم کشته میشن هم میکشن. جرأت نداره کسی به خاک شما چپ نگاه بکنه، حمله کنه، تعرض بکنه، یه تیکشو بگیره. نمیشه. شهادت در راه وطن امروز جای شهادت در راه خدا رو گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه فعلا این خیلی مهم شمرده میشه. این خیلی مهم، بلا حق دارید شما هم بکشید هم افتخار کنید که کشته میشوید. غیر از اینه این اینا درست نیست. ببینید این یک آقای اشمیت هست، چند نفر هستن، اینا یه حرف خوبی دارن، میگن سکولاریته دین است این دیسگایز، یعنی با چهره مبدل. خب دنیا جدید دین سکولار حاکم شده دیگه، قبلا هم بحث کردیم، ولی همه اجزای دین های گذشته رو داره، اما اونا رو برداشته منتقل کرده و متعلق و معطوف کرده به یک مصادیق دیگری. اگر شهادت بود، شهادت در راه خدا و دین بود، حالا شده شهادت در راه وطن و میهن. اگر تعصب نسبت به دین بود، الان تعصب نسبت به خاک و میهن است. عیناً همونطور اگر قانون بود که اگر حکم شرع بود در گذشته که شما نباید ازش تخلف میکردید، اکنون قانون است که از اون نباید تخلف بکنید و مجازات هم میشوید. اونجا هم مجازات دنیوی و مجازات اخروی میشدید. پس ببینید این به سر عقل آمدن به نظر من یه تعبیری است که ما بر خودمون زیادی داریم پپسی وا میکنیم. نه، اینطوری نیست. ماجرا علت و انگیزه دیگری داشته، و الا ما این احوال روانی خودمون رو که تعصب است و نمیدونم شهادت است و بد آمدن و یا مثلا پاک کردن زمین از لوس وجود کفار، خیلی خوب، از لوس وجود کفار پاک کردن، امروز میشه پاک کردن زمین از لوس وجود متجاوزان. اگر متجاوزین به خاک شما بودن، میگه بعد وجود دنیا رو از اینا پاک کرد، بالاخره اینا رو باید بیرون راند و دفعشون کرد. همراه با این همین مسئله شهروندی پیش میاد. ببینید باز در دولت‌های هدایتی گذشته شما وقتی عضو امت محسوب میشدید که به حال مطیع اون هدایتگران باشید. امروز شما شهروند محسوب میشید وقتی که در یک خاکی زاده میشید و تابعیت میگیرید در اونجا، که خب حالا امریست که هممون میدونیم. اما مهم اینه، قبلا هم اینو عرض کردم، در عضویت امت در گذشته شما واجد حقوقی بودید که اونایی که واجد این یعنی عضو امت نبودن واجد اون حقوق نبودن. همون تفاوت و تبعیضی که بین مؤمن و کافر نهاده میشد. مسلمان ها یه حقوقی داشتن در دارالاسلام که خب کفار نداشتن دیگه. امروز عین این منتقل شده، یعنی همین تبعیض منتقل شده، برداشته نشده. تبعیض به ساکنان یک حکومت و بیگانگان برقراره، یعنی کسی که وارد یک کشوری میشه که شهروند اونجا نیست، خب از حقوق مساوی با اونها برخوردار نیست. یعنی عین این ماجرا در حکومت‌های رضایتی و حکومتی هم یعنی به تناسب پیدا میشه. خب اما نکته خیلی مهم در حکومت‌های هدایتی، ببینید گذشتگان ما وقتی که تعریف میکردن یک جور تعهدی رو برای حکومت قائل بودن. میگفتن که اصلا حکومت نه تنها به خاطر این است که رفاه بیاورد یا عدالت بیاورد اگر میتواند و دفع دشمنان بکنه، بالاتر از همه اینها باید ساختار جامعه رو چنان سامان بدهد که مقرب الطاعات باشه، یعنی شما رو تا میتونه از گناه دور کنه، یه فضایی توی جامعه پدید بیاره، نه اینکه حالا بل اجبار بیاد و شما رو مجبور کنه این کارو بکنه، یه فضای پاکی، یه فضای مناسبی که تشویق به گناه نمی کند چنین چیزی. و در مقابل حکومت‌های ناشایسته رو حکومت‌های می‌دونستن که چنین تعهدی و چنین عزمی ندارن، چنین کمکی به شما نمی‌کنن، یه فضایی رو فراهم می‌کنن که معلوم نیست که لزوماً شما رو به طاعت الهی برسونه. خب ببینید، این تقریباً همه‌شون این رو می‌گفتن، یعنی شما عموم علمای اسلام رو در گذشته وقتی که می‌بینید میگن ما حکومت رو میخوایم برای اجرای شرایع الهی، و اجرای شرایع الهی هم همونیست که فضا رو پاک میکنه تا اینکه مردم تشویق به گناه نشن، از گناه دور بمونن. آقای خمینی یادتونه توی همون کتاب حکومت اسلامیش نوشته بود که حکومت ما نه مستبد است نه مطلقه، ولی حکومت مشروط است. این در همون کتاب حکومت اسلامیست. مشروط است، یعنی مشروط به قوانین شرع است. منظور ایشون این بود از مشروط، مشروط به رضایت مردم نیست، مشروط به قوانین شرع است. به تعبیر دیگه، یعنی منی که حالا آقای خمینی که این بالا نشستم و رهبرم و ولیم، مستبد نیستم چون حرفای خودم رو نمیزنم، حرفای خدا رو میزنم. مستبد اونیست که حرفای خودش رو میزنه، میاد و میگه رأی من اینه، خواسته من اینه، دستور من اینه. ولی اگر یک کسی به فرض آمد و نه اینکه رأی خودش گفت، رأی خدا این است و فرمان خدا اینه، ما به این نمیتونیم بگیم مستبد. این نمایندگی داره میکنه، نماینده هدایتگریست که قولش و فعلش مشروط به احکام الهیست. اینا چیزاییست که آقای وائل حلاق هم به اونها خیلی علاقه داره و برحال برشمرده. عرض می شود که دیگه نکته های دیگری را هم که ما قبلا براتون گفته بودم، حکومت های هدایتی، این رو هم اضافه کنم، خب روی یعنی عمدتا حابزی هست، یعنی روی میک سرشتی مردم بنا نمی شود. مردم اگر رها کنی افسار پاره می کنند، خیلی ببخشید، ولذا باید اینا رو همیشه تحت سلطه و تحت امر نگه داشت و عقلشون هم اونچنان که باید کار نمی کنه، انقدر منفعت پرستن که به منفعت جمع نمی اندیشن و فقط به منفعت خیشتن می اندیشن، اگر هم بتوانن تعرض به منافع دیگران هم می کنن. این حکومت های هدایتیست. اصلشون هم این اواخر دیدم، از نظر من که این تقریبا جز مسلمات بود، این اواخر دیدم یک آقایی که الان اسمش یادم نیست، این آقای آمریکایی، مقاله حسابی نوشته بود در باب همین که متفکرین اسلامی چطور حابزی بودن، یعنی وضع اولیه بشر رو وضع درندگی می دونستن. این اصطلاح وضع اولیه هم اصطلاح حابزی دیگه، یعنی آدمیان قبل از این که دور هم جمع بشن و جامعه ای تشکیل بدن، یا به تعبیر علمای دین قبل از این که پیامبران بیان و وحی بیاد، یه وضع اولیه‌ای داشتن. حالا هیچکی ندیده اون رو، ولی بنا به فرض در این وضع اولیه مردم همه به جان هم می‌افتادن و هیچ راد و مانعی وجود نداشت، درنده بودن دیگه، درنده بودن و تعرض به یکدیگر می‌کردن و انسان گرگ انسان است، همون که ایشون گفت، تا اینکه حکومت چیز وحی آمد، پیامبران آمدند و همین قوانین شرع برای همین بود که اونها رو باز دارند از دریدن یکدیگر. مولوی هم وقتی که میگه، غزالی هم وقتی که میگه قوانین شرع رو میگه مهمترین فونکسیونشون فصل خصومت است. اصلا اصل رو بر این قرار میده که گویی آدمیان اصلا اهل خصومت ورزیدنن، اهل تخاصمن، با یکدیگر در افتادن، و آنگاه ما باید یه قوانینی داشته باشیم اینا رو جدا کنه، یا اگر با هم نزاع کردن حد و حریم هر کسی رو به او بگوید. فصل خصومت خیلی مهمه این مطلب. گر نکردی شرع افسونی لطیف، خصم خود را بردریدی هر حریف. تعبیر مولاناست. اگر شرع افسون یعنی همین قوانین شرع، افسون لطیفی نکرده بود، متخاصمین یکدیگر رو پاره پاره میکردن. و این قوانین اصلش اینه. حالا در جهان جدید شما میدونید قوانین فقط برای فصل خصومت نیست، مقدار زیادی قوانین وضع میشه برای توسعه، برای خیلی چیزهای دیگه. فصل خصومت یکی از نقش هاییست که قوانین میتونن بازی کنن، که وقتیست که شما فی مثلا به دادگاه احضار میشید و قصه به خصومتی بعد فیصله پیدا کنه، ولی خیلی چیزهای دیگه هست که میاد نه برای فصل خصومت، اصلا دعوایی در کار نیست، بخاطر توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، توسعه چی اینا. خب قوانین مردم رو ملزم میکنن، راه نشون میدن و غیره. باری این درک عمدتا درکیست مال حکومت‌های هدایتی که قوانینشون برای فصل خصومت است و نگاهشون به سرشت آدمی نگاه بدبینانه است، نگاهیست که آدمی نیک سرشت نیست. و به قول آقای ماکیاولی چی؟ بشریت، تاریخ بشر با برادر کشی آغاز شده است. یعنی قابیل حابیل رو کشت. یادتون باشه که تاریخ بشر با برادر کشی آغاز شد، یعنی این نماد بشریت بود که دو تا برادر به جان هم می افتند، چه جای غریبه ها، چه جای بیگانگان. تاریخ اینجوری آغاز شد و ادامه هم خواهد یافت. حالا این برادرایی رو که برادر کشند، اینها رو چگونه باید از هم دور نگه داشت؟ چه کار باید کرد که اینها گرچه این سرشت رو دارند اما موقتاً متوقف کنند و به جان یکدیگر نیفتند؟ این گله‌ای بود که البته فروید هم میکرد. فروید میگفت تمدن یه روکش نازکیست که روی توحش کشیده شده است. و این چون وقتی جنگ شد، یه رساله ای داره فروید، چرا جنگ شد، و اونجا میگه یه مرتبه توحش آدم ها زد بیرون. توجه میکنی این تمدنی که ما اینقدر حرفشو زده بودیم، گفتیم روشنگری شد، عقلانیت شد، علم آمد، چه شد؟ خرافات رو کنار گذاشتیم، مردم درمان شدن، مردم آدم شدن، مردم از سقارت به قول کانت از عدم بلوغ بیرون اومدن، بالغ شدن. و جنگ چرا شد؟ ایشون خلاصش حرفش اینه که میگه نه، ما همون وحشیانیم، همون توحش تو ذات ما هست، یا به قول همین سعدی درنده خویی، اما اینو ما موقتاً مهار کردیم، یه روکش نازکی از تمدن روش کشیدیم که گاه میتواند این روکش پاره بشه و دوباره این وحشی افسار بدراند و بیفتد به جان هم دیگه. این به قول یک کسی میگفت آدمیان نباید گفت حیوان ناطقن، باید گفت حیوانات متوهم و متخاصمن. بد حرفی هم نیست، با کمال معذرت، ما آدم ها متوهمیم، یعنی فکر میکنیم خیلی چیزا میدونیم، خیلی چیزا هم نمیدونیم، خیلی وقتا هم اسیر جهل مرکبیم و خیلی وقتا هم حتی در خودشناسی خیلی خیلی قصور و نقصان داریم. یعنی انقدر ذهن ما، همین مفاهیم ما جلوی شناخت بیواسطه ما رو میگیره از خودمون که واقعا یه دست اوهام تحویل ما. دومی که متخاصمیم. این حیوان ناطق یعنی حیوان عاقل که نباید این همه با هم جنگ بکنن، که حیوان آدم های عاقل به قول سعدی گفت و عاقل را نباشد که اینو پیکار، نه دانایی ستیزد با تبهکار، وگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بکسلانند. پس دوتا عاقل، یه دوستی داشتیم میگم میخوام برم در سازمان ملل سخنرانی بکنم، یه چیزی از شعرا بگو که من مقدمه سخنرانی باشه که مناسبت داشته باشه. گفتم همین شعر سعدی رو اونجا بخون. دو عاقل را نباشد که اینو بگنه، کار سازمان ملل همین که صلح بده بین عقلا، ولی اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند. خب چرا اینقدر ما جنگ کردیم؟ خب معلومه عاقلان نبودیم، عاقلان نبودیم. عقلا کارشون رو به یه شیوه دیگه حل میکنن، گفتگو میکنن، عرض میشود مذاکره میکنن، بالاخره یه جایی کوتا میان، یه بخششی یه... اما همین که هم اسلحه اینقدر انبار میکنیم، همینطور تهدید میکنیم، اولتیماتوم میدیم، جنگ میکنیم، آدم میکشیم، دروغ میگیم، معلومه که یا عقلمون رو تعطیل کردیم یا این عقل اصلا از اول نبوده که تعطیل بشه. ما یا آدمای متوهم متخاصمی هستیم که به جون هم میفتیم. اون دفعه من عرض کردم حیوانات خودشونو نمیدنن، شیرها خودشونو پاره پاره نمیکنن، ببرها، گرگها اینو میرن یه حیوان دیگر رو میرن، آهو بیچاره رو، گوزن و گورخر رو، اینا رو میخورن. ما آدما خودمون رو پاره پاره میکنیم، ما موجودات متوهم متخاصمی هستیم. خب ببینید به هر حال این چیزای حکومت‌های هدایتی اینجوری میبره، در حکومت‌های رضایتی ظاهراً معتقدن که این چراغ عقل یک نیمه شعله هنوز فروزان دارد، میشه به او تکیه کرد، میشه از او استفاده کرد و کارها رو سامان داد، همینطوری که به هر حال گفتند و سامان دادند و سامان میدهند. خیلی خوب، این دوتا خیلی روبروی هم قرار گرفت دیگه، یعنی با تمام این توضیحاتی که من دادم نوبت گذشتم صحبتش رو کردیم و بحث قانون، بحث شهروندی، بحث نیکسرشتی انسان و مسئله منافع ملی، اینم خوب اضافه کنم، نوبت قبلم گفتیم منافع ملی امروز خب جای اخلاق رو گرفته دیگه. این منافع ملی الان در ایران ببینید مجلس مصلحت نظام درست کردن، ما کاری به خوبی و بدش نداریم، میخوام بگم که مفهوم منافع ملی اینجا غائبه، مصلحت نظام است نه مصلحت مردم. مصلحت مردم همون خیر عمومی است، همون است که تو حکومت‌های رضایتی است، همون است که ماکیاولی هم از او دم میزد، همون است که اصلا جزء پایه‌های حکومت مدرنه. اما مصلحت نظام یعنی مصلحت اسلام، یعنی همون مشکلی بود که آقای بازرگان با آقای خمینی داشته، ایتون باشه میگفت شما ایران رو برای اسلام میخواید، ما اسلام برای ایران میخواییم. اینا درست همین مناقشه است، نزاعی است که بین دولت مدرن و دولت غیر مدرن در میگیره. اون یکی از تجلیاتش بود، یکی از جاهایی بود که بیرون زد و آمد و اینها. تفکیک قوا، تفکیک قوا اتفاقاً یکی از مواردی است که آقای وائل خلاق خیلی دربارش صحبت میکنه. ببینید آقای خمینی در اینجا خیلی به نظر من یک جینیس آیدیا به کار برد، این خیلی مهمه دانستنش. ملاحظه کنید در دولت مدرن خب ما تفکیک قوا داریم و این تفکیک قوا که روشن است معناش چیه، بعد قانون قوه مقننه داریم که قانون وضع میکنه. از همون ابتدا که بحث مشروطه شد شیخ فضل الله و دیگران بحثشون این بود که در اسلام کسی حق قانونگذاری نداره، قوانین الهی است و اینا وضع شده، اگرم براس اجتهادی بشه با مجتهدینه، یه عده جمع بشن بقال و نجار و اینا تو مجلس میگفتن همین کلمات رو، کاسبا فلان، چون اون موقع نماینده میامده که از مثلا سنف فلان میاده که از سنف فلان، اینا که چی کار بکنن، که چی بگن، که چه قانونی وضع بکنن، بهترین قوانین هم ما در شرع داریم، اینا میخوان چه کار بکنن. مرحوم نائینی اگر بیادتون باشه و حالا یه جلسه ما به ایشون بعد اختصاص بدیم، ایشان اومد یه راه حلی اینجا اندیشید خیلی فقیهانه و از اون حیله های فقهی به کار بود، گفت نه، آدمیان گاهی میتونن چیزهایی رو که شرعی نیست بر خودشون واجب کنن، یعنی ما حق ایجاب و تحریم داریم ولو اینکه ما شارع نیستیم، ما مقنن نیستیم. چگونه؟ مثالی که زد از طریق نذر بود، گفت نذر خب یکی از احکام به اصطلاح از ایقاعات هست، از عقود نیست، از ایقاعات هست در فقه. ایقاعات یعنی چیزی که یک طرفه واقع می شود، عقود اوناییست که قرارداد دو سویه است. شما نذر میکنید بین خودتون و خدا و باید هم همین باشه، ما نذر دیگه نداریم، نذر برای امام حسین و امام رضا نداریم، نذر فقط با خداست، جزء عباداته. نظر میکنید که اگر فلان حاجت من برآمد فلمثل فلان کار رو بر من واجب، یعنی که بر شما واجب میشود. صیغه نظر اینه دیگه، میگن لله علیه، یعنی به خاطر خدا بر من واجب میشود که چنان کنم. پس ما میتونیم، این یه حیله شرعی است، تو شرع تو فقه یه راهی وجود داره که ما یه حکمی رو یه امر رو واجب کنیم چیزی که در شرع واجب نشده. یعنی مثلا من بر خودم واجب کنم که 1000 رکعت نماز بخونم به شرطی که فلان حاجت من برای این 1000 رکعت که بر من واجب نبوده، هیچ پیغمبر و امامی هم واجب نکرده، من خودم بر خودم واجب کردم. پس میشه، یعنی یه همچین چیزی راهی داشتن پیدا میکردن که مجلسی میشه درست کرد که فلمثل، حالا دیگه با چه شیوه ها و حیله هایی، یک ایجابات و تحریماتی رو همراه بیاره و به مردم بگوید که چه کاری بر شما واجبه بکنه و چه کاری واجب نیست. خب اما در حکومت اسلامی آقای خمینی طرح دیگه ای داد. آقای خمینی گفت که ایجاب و تحریمی نداریم که از زیر نظر ولی فقیه نگذشته باشه. اصلا قانون شدن قانون به این است که ولی فقیه قانونش بکنه. بنابراین تمام مجلسیان چیان؟ همشون اسیستان های منن، به من کمک میکنند. یک قانونی رو که خیر مردم لازمه برای کشور، این رو تدوین میکنن. اما واجب شدنش، الزامی شدنش با صحه است که ولی فقیه بر اون میذاره. دیگه حیله شرعی نمیخواد که بگیم مثل نظره و این حرفا. نه، نماینده های مجلس نماینده های مردم، یعنی مردم اینا رو به من ولی فقیه معرفی کردن، نه اینکه نمایندن یعنی وکیل مردم، نه همچی چیزهایی نیست. چون باب وکالت در فقه این چیزها رو، چون شما که ببینید آخه اینا اصلا جور در نمیاد، شما مثلا از زنجان انتخاب شدید، خب شما چرا وکیل مردم تهران نیستید؟ که شما وکیل اونایی هستید که شما رو انتخاب کردن. ابواب فقهی اینو میگه دیگه، بنده اگر شما رو به وکالت انتخاب کردم وکیل من این، وکیل اون آقای دیگه که تو خیابونه که نیستید. یکی از کازرون، یکی از زنجان میاد، یکی مثلا از بیرجن میاد، بعد میشه وکیل کل مملکت، وکیل تمام مردم. این اصلا با ابواب فقهی جور در نمیاد. من اوائل انقلابم یادمه مرحوم آقای موسوی اردبیلی با من صحبت میکرد، میگه ما باید این مسئله رو حل کنیم، چون ما میگیم وکالت، این وکالت فقهی نیست، این رو فقها نمیتونن به صحه بگذارن. همه اینا با اصل ولایت فقیه ذوب شد، یعنی خیلی راه حل آسونی پیدا کرد. ایشون گفت مردم، اینو نگفت به جایی ها، یعنی این تو دلش بود. یعنی اومد و گفت که شاید هم به نزدیکانش گفته باشه، ولی خب من درک میکنم دیگه، اصلا کل ساختار این حکومت این بود. مردم وکیلی انتخاب نمیکنن، مردم نمایندگان انتخاب میکنن، یعنی آدمایی رو که معتمدشونن به من معرفی میکنن. منم میگم بسیار خوب، شما بنشینید قانونهایی رو که لازم و صلاح میدونید وضع بکنید، اونگاه من بر اینا صحه میگذارم، تمام شد رفت. بنابراین شرعی میشه کاملا و همون قدر الزام آور می شود که قوانین شرعی. اگه ایتون باشه آقای جوادی آملی یک سخنرانی کرد، گفت امروزه عبور از چراغ قرمز گناه هست. چرا؟ برای این که قانون شرعی شده. به این نکات توجه کن، این قانون الان شرعیه، این قانون دیگه عرفی نیست. اگر قبلا شما از چراغ قرمز عبور میکردید و فرضاً پلیس هم شما رو نمیدید و نمیگرفت، هیچی تموم شد و رفته بود، نه گناهی بود نه جریمه میپرداختید. اما امروز اگر این کار رو بکنید، حالا شاید جریمتون نکنه، اما شما گناه کردید، مثل اینکه رکعت نمازتون رو نخوندید. مثل اینکه ببینید قوانین در حکومت دینی همشون دینی هن و همه باید سبقه شرعی پیدا کنن و الزام و اجبار و ایجاب و تحریمشون هم در ولایت فقیه اینطوری تعریف شده و این همون چیزیست که حکومت دینی نامیده میشه. ما وقتمون به پایان رسید، اجازه بدید من بعضی از نقدهای این رو همراه با آراء مرحوم آقای نائینی در نوبت آتی مطرح کنم. اکنون میترسم که دیگه حق مطلب ادا نشود، پس همینجا سخن رو به پایان میبرم. و السلام علیکم.
این انجیل که در اومد
انجیل
انجیل که چاپ شد
چاپش بله.
روشنفکرهای دینی هم که اومدن اینو بررسی کردن، خیلی ادعاهایی که پاکی کرد از خودش بود نه از مثلا انجیل. بعدم که خب به اصطلاح چیزهایی هم که شما گفتید ضد علمی هم که بیان میشد اینها هم رو شد، و بعدم که دانستن که اینا در واقع فلسفه یونان و افکار یونانی رو به نام خدا چاپ کردن، پخش میکردن و به نام خدا عنوان میکردن، آیا نمیشه گفت که یه نوع اصلاح دینی یعنی در واقع فاش شد که پاپ با خورده دروغ میگه؟ و همین کاری که تو این چند ساله حکومت خود ما شد، نمیشه گفت که مردم متوجه شدن که در واقع مورد سوء استفاده قرار گرفتن، نه خودشون بلکه کتاب خدا و مثلا عیسی مسیح؟ این به تعبیر اعتقادات دینی تصفیه شد.
خب بله، این که اصلا ادعای لوتر بود، اصلا ریفورماسیون بود، یعنی اصلاح دینی بود. منطقه صحبت من این بود و همون چیزانی که این سخن رو میگن که درسته که این نهضت اصلاح دینی بود و قصدش هم اصلا براندازی نبود، حتی ابتدا خیلی کمتر از این بود، مخالفت ها و دشمنی ها و کینه‌توزی های کلیسا این قصه رو درشتر و درشتر رو برجسته کرد و به اصطلاح لوتر رو سر لج انداخت، یعنی دیگه یه رفعه این اپوزیشن به اصطلاح آنتاگونیسمی شد به قول مارکسیستا و دیگه راه آشتی باقی نموند. و الان این ابتدا به یکی دو سه تا از کارهایی که کلیسا میکرد انتقاد داشت، البته خیلی آوت اسپوکن بود و خیلی هم آدم جسوری بود و اینجا و اونجا میگفت و نترس بود، اما با او خب بد مقابله کردن، یعنی در افتادن و رفته رفته حتی بلند شد رفت دیدن پاپ، دیدن روم. اینا خب از دیدن کلیسا و اون جلال و شکوه دنیوی که هیچ انتظار نداشت که پیروان مسیح اونطور در دنیا و حشمت دنیوی غوطه بر باشن، اینا بالاخره چشمش رو باز کرد، دلش رو لرزون. با همه این احوال هنوز دلش با کلیسا بود، هنوز می‌خواست اصلاح کنه، اما این مقابله ها اینقدر تند شد که دیگه این یه طرف اون یه طرف و بعد جبهه‌گیری ها و اما مسئله این بود که این بالاخره شکاف انداخت، این تضعیف کلیسا بود، یعنی کلیسایی که تنها جانشین مسیح بود این تموم شد. یه عده دیگه اومدن گفتن که اولا مسیح جانشین نداره، این آقا هم که اونجا میگه من جانشینم بی خود میگه، و بعدم انقدر غرق آلودگی و فساد و گناهه که حتی از یه آدم عادی هم پستر و پایین تره، هیچ شایستگی چنان مسند و منصبی رو نداره، و بعدم نزاع‌های یعنی جنگ‌های خونین در گرفت. اینا مجموعاً به علاوه همون علم و همینا که گفتیم، هم که گفتم اصلا هیبت دین رو شکست، یعنی خیلی‌ها به این متوجه شدن که ظاهراً تا حالا سر همدیگر رو می‌تراشیدن، یه چیزی یعنی سوء به قول شما سوء استفاده شده بود ازشون، همراه با یک سری چیزهای دیگه مدارا که شد، مدارا بر سر چیزی شد که دیگه ارزش چندانی نداشت. اینا میشد کوتابیان، والا اگر خیلی براشون مهم بود به این سادگی کوتا نمی اومدن.
به نظر شما حافظیت یا لاکی یعنی انسان
درنده خود
هست یا
به ما چی کار داشت؟ بنده خودم متاسفانه درنده خوبم، من راجع به دیگران حکم نمی کنم. خب اینو بذاری دفعه بعد دیگه. حالا ببین ایشون میگه پست مدرن که شدیم، حالا بحثشو میکنیم ان شاء الله، ببینیم پست مدرن شدیم نشدیم، باید بشیم، جای بحث داره. بعد دعا کنید ان شاء الله، دعا کنید هممون رهایی پیدا بکنیم. همون که سعدی گفت اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. به هر حال ایشون میگه که مثل که طبیعت ماست متاسفانه. تعصب؟ آها بله.
آخرش یه ما احساس کنیم آن یک تفاوت وجود داره، یعنی چیزی که ارزان دارم میگه مثلا یکی هم آدم که مثلا خواهد یکم بوده این حالت مثلا خب طرف کشوری مثلا یکی نفت داره یکی نمیدونم دانشمند داره، بالاخره به یه دلیلی اینا حالا به خاطرش دورش جمع میشن، این چیزی در نفس تعصباتی که ادیان داشتن مثلا از این مدل نبوده. یکی من فکر میکنم که باشد خوبیت همین ملیت خوبیت براشون آورده یا دین براشون خوبیت میآورده. اگه از این دهاز بخوام دیده بکنیم واقعا ارزش هم داشته که مثلا پیان برای این همه خوبیت رو وجود بیاره که آخرش این دین با اون دین درسته که اونا هدفش میدونده ولی میدونستن که به خاطر چنین وقت که مثلا میگه پیان برای اسلام واقعا دوباره این که خودش از یهودی ها جدا بکنه از بنا جدا بکنه
خوبیه خوبیت برای آدیان رو وجود آورد. من خوب می‌دونستم که کلی به خاطر همین کشته‌ها خواهد بود و اینا واقعا ارزشی داشت که بخاطر کشیم کار رو انجام بدم. ببینید دو سه جور میشه این بحث رو دنبال کرد. اگر فرض کنیم ببینید یه خطبه ای داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، اتفاقا همین کلمه تعصب رو ایشون به کار میبره اونجا در مقابل عرب هایی که خب تعصبات قبیلگی داشتن، خونی داشتن، نژادی داشتن، چیزهای خیلی عجیب و غریب. ایشون میگه که اگر بناس تعصب بورزید، تعصب برای کارهای نیکو بورزید. یعنی در واقع تعصب رو باز منتقل میکنه و معطوف میکنه به یک امور عقلی و امور ایمانی و اخلاقی به جای اینکه بر سر امور حقیر باشه. آدمیان هیچ وقت از تعصب، از نزاع، از اینا خالی نمیشن. نزاع رو بر سر چیزای مهم باید کرد، تعصب رو به چیزای مهم باید ورزید. من فکر میکنم تعصب‌های دینی و جنگ‌های دینی یه مرحله از مراحل تکامل بشر بوده. برای اینکه تا قبل از او جنگ ها بود، اما بر سر چی بود؟ غنیمت بود، بر سر بردگیری بود، بر سر غلبه بر خصم بود و بر اثر شکستن دیگری بود و یا شهوات بود یا همین چیزایی که میدونیم. یه پله بالاتر این بود، خب خود عربا هم همینطور بودن دیگه، جنگ های قبیلگی که شب و روز مشغولش بودن. اینکه این رو فرو بگذارن بیان بر سر عقیده ایمان با هم بجنگن، این به نظر من یه مرحله از مراحل تکامل آدمی بود. ما امروز، من نمیدونم شما قضاوت کنید، ما اون مرحله رو فرو نهادیم، تعصبمون اومده رو میهن و روی خاک و به قول شما نفت و مثلا اینجور چیزا. من نمیگم اینا مهم نیست، ولی واقعا اگه آدم ها می جنگن واقعا خوب سر دین به جنگن، یا جنگ رو باید کلن وردار، اون که خیلی خوبه، ولی به نظر من جنگ های عقیدتی انسانی تره تا جنگ بر سر خاک و نفت و این حرف، بر سر غنیمت و اینجور چیزا. ما امروز دلمون خوشه که جنگای دینی و عقیدتی رو کنار نهادیم. چرا دلمون خوشه؟ برای اینکه اونایی که دلشون خوشه میگن چون جنگ بر سر خرافات بود و خرافات ارزش نداره سرش به جنگن. توجه میکنید خرافات که ارزش نداره سرش، یکی میگفت خدا هست میگفت خدا نیست، و یکی میگفت این بت خداست، اون یکی یه چیز دیگه میگفت، اینا که همه حرفای بی ربط بود. خب چرا جونشون رو بدن؟ یعنی واقعا اونایی که میگن ما خوشنودیم از اینکه جنگای عقیدتی و دینی به پایان رسیده، از یه موضع دیگه میگن، نه از موضع اینکه جنگ نیست و نباید باشه، از موضع اینکه بی خود خونشون رو میریختن سر یه حرفای بیهوده و پوچ و باطل. و امروز اگه بر سر نفت و بر سر دموکراسی و اینو میجنگیم، اینا خیلی ارزش داره، خیلی مهمه، پس جنگ بازم مهمه. چه بهتر که هیچ جنگی نباشه، اما اگر جنگ میخواد باشه بهتره بر سر امور با ارزش باشه. حالا صحبت اینه که این ارزش‌ها تغییر میکنه. یه وقتی دین خیلی با ارزش بود، به همون دلایلی که گفتم این ارزش‌ها کم شد، پایین افتاده دیگه. حالا اینجوری شده، من نمیدونم فردا چه خواهد شد. یعنی ارزش‌ها، حالا برای اینکه همکامتون شیرین بشه، هم تأسفتون، امروز با دوستان صحبت می‌کردم سر این ارزش‌ها که چجوری عوض میشه. گفتم که یه خانم روانشناسی هست، ایشون مینشینه و زیادن از این خانم‌ها من تصادفاً برخورد کردم که مینشینه و مردم ازش سوال میکنن و اونم جواب میده. من واقعاً برام عجیب بود، یه خانمی تلفن زد به ایشون و گفت که من با یه آقای میخوام ازدواج کنم، منتها ایشون دو سه تا عیب داره و از شما راهنمایی میخوام. گفت خب عیبش چیه؟ گفت عیب اولش اینه که خیلی ببخشید اهل پرن و تماشا کردن این فیلم های هرزه و ایناست. گفت خب به شما چه ارتباطی داره؟ خودش میخواد سر نگاه کنه، عیبی نداره.
حالا این خانم راهنمایی برای ازدواج میخواد با اون آقا. گفت عیب دیگه اش دیگه، گفت دیگه اش چیه؟ گفت عیب دومش بازم خیلی ببخشید، گفت خیلی خود ارضایی میکنه. گفت خب باشه، اون بدن خودشو خراب میکنه، به شما چه ارتباطی داره؟ گفت یه عیب سومی هم داره. گفت اون چیه؟ گفت آروق میزنه خیلی. گفت ها این نمیشه دیگه. اینو شما جدی میگم؟ گفت باید باش بشینی صحبت کنی بگی ببین آقا اگه بناس آروق. و گفت این رسم قبیله های سرخپوستا اینا بوده، این هم برد عقب. گفت ببین این دیگه قابل قبول نیست، این رو اگه میخوای این باشه ما معامله اون نمیشه، من ازدواج نمیکنم باهات. اون دوتا هیچ عیبی نداشت. حالا شما ببینید خیلی عجیبه. حالا اینو گفتم هم به هر حال لبخندی به لبتون بیاد و هم تأسف آدم میخوره. و در این حال ببینید چجوری ارزش ها رو زیر و رو میکنن، عوض میکنن. باری بریم بر سر همون مسئله خودمون. آره دنیا اینطوری شده دیگه. الان خیلی از سخنانی که شما تو این زمینه ها میشنوید ببرید به مبانیش، یعنی ببینید از کجا اینا برمیخیزه، این مخالفت هایی که میشه. من جنگ های عقیدتی رو یه مرحله تکاملی توی تاریخ بشر میدونم. وقتی که بشر بر سر عقیده، بر سر ایمان میجنگه، نه بر سر پول، نه بر سر قبیله، نه بر سر خاک. خیلی این به نظر من رشدی بوده در ذهن بشر. اما البته بهتره همون جنگم نکنه. بله البته. بله ولی خب زمام اختیار تاریخ که دست ما نیست. بله بله. یعنی امروزه این شباهت زیاد شده. بله
خواستم این را که شما چجوری میبینید آینده رو؟ آیا واقعا اگه ما تو همچین ترافی گیر کردیم مثل جوری که اروپا در دامن کاتولیسم و کلیسا شده بود و چند صد سال طول کشید تا از یوگوسلاوی میان بیرون، واقعا برای ایران هم به همین شکل طولانی ما اسیر این مسئله هستیم یا اینکه کوتاه‌تر خواهد؟
نمیدونم. من چندین ترم فلسفه تاریخ درس دادم، یکی از حرفایی که همیشه به دانشجو میزنم گفتم پیش بینی در تاریخ نمیشه کرد. شما اشرف الدین حسینی رو اسمش شنیدید؟ یکی از طنزگویان دوره مشروطه و ما قبل مشروطه بود. کتابی هم داره، یعنی مجله داشت به نام نسیم شمال که اشعار طنزش اونجا منتشر میکرد. من بس یک بچگی خیلی اونس داشتم با این کتاب. یه شعر قشنگی داره اونجا، میگه نیست در دانایی من شک و ریب، لیک در مکتب نخوندم علم غیب. حالا بعدم خدمت شما همین رو عرض میکنم. و بعدش میگه من به رأی خیش هستم مستبد، میشوم یک سال دیگه مجتهد. اون از اجتهادونم، از استبدادونم، از اون. حالا بنده در مکتب نخوندم علم غیب و واقعا حقیقتا بر من تاریکه که آینده این نظام چه خواهد شد. و الگو گرفتن و شباهت بخشیدن بین این دوره های مختلف تاریخی به غایت مشکوکه و سسته.
بفرمایید. این توی سوالی است که دوستی کرده وقتی میام به کلاس شما بپرسم عرفان چه معنی داره.
اونو سر کلاس مثنوی بپرسید خانم. الان که بله، حالا با اجازه شما من اینو میذارم برای کلاس مثنوی، اونجا تشریف بیارید. بله
حالا امیدوارم که دکتر دوران پست‌مدرن برسیم و دین بتونه به سر حکومت دینی بتونه ممکن
بشه. شاید بله ممکن بشه.
از طرفی که فهمید که مردم دین رو که ظاهرن قبلا از دیدگاهشون این گوهر خیلی ارزشمندی و حفظش میکردن و جا میدادن این کشتنش میدادن و این هم چیز ارزشمندی نیست. حالا امیدوارم که استنباط مردم از دین جور دیگه‌ای باشه که به عنوان دینی برگردن، یا اینکه من نمیدونم چه امیدی داره. در همین ارتباط یه مطلب دیگه میخوام بگم. شما فهمیدید که آقای خمینی قضیه مشروطه و مشروطه اینجوری حل کردن که آقا این نماینده ها نماینده مردم هم، ولی من تاییدشون میکنم اگر قوانین رو تصویب کردن تو عملا مکانیزم بشینه دیگه، میاد میدون شورای نگهبان 6 نفر 12 نفر تصمیم میگیرن و اگه اونجا حل نشه میره توی شورای تشخیص مصلحت نظام که یه جمع وسیع‌تری هستن. یادم اومد که شما فرمودید حکومت ها یا هدایتی هن یا رضایتی، و اینجوری خیلی کنتراست عجیب غریب ندارن، بعضی وجه هدایتیشون بیشتره بعضی وجه رضایتیشون. حالا حکومت ما هم تو ایران مثل اینکه وقتی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان پیش میاد هی میره به سمت رضایتی، برای که یه جمع 100 نفره توی شورای تشخیص مصلحت نظامی که از اکثر مردم هستن دیگه، این میشه یه که به دجه اصطلاح رضایتی. حالا من سوال هم اصلا اینه، برگردیم به اصل قضیه که آقای قلاق میگن، ایشون امیدواره که استنباطمون از دین بیشتر بشه، بهتر بشه، دین اصلی رو پیدا بکنی. چجوری معتقده، چجوری امیدواره که دینی که آخه یه جدی کتابش هم گفته که یکی از مثالایی که من امیدوار نیستم که این ظرف با این مظروف جور در نیاد، میگه ایران رو ببینید، حکومت اسلامیه دیگه، اومده از ظرف، از استراکچر، از وجه های مدرن حکومت استفاده کرده، قوای سگانه داره، از این حرفا داره، و ولی نتونست موفق بشه. من یادم یه مثال دیگه هم شما زدید که گفتید یه روزی یه جایی آقای آیت الله مشکینی اومد گفتش که این آیه رو نگاه کنید از سوره بقره، اینو بخونید،
سوره حدید،
سوره
حدید،
حدید مرسی. این همون مطلب، همون مفهومی است که ژان ژاک روسو در مورد تحقیق قوای سگانه گفت ببین اجرا بکنید. میگه ما اعتماد به نفس کافی نداشتیم که آقا دین اینو میگه هر کی هر چی میخواد بگه مهم نیست، ژان ژاک روسو گفت قوای سگانه تحقیق بشه اونم نشه بشه، ما استراکچرمون اینه. حالا باز برگردیم آقای حلاق، این به کجا امید، به چی امیدواره؟
شما اینقدر میرین و برمیگردین خسته نشدین آقای
جان؟ من ببینم آقای حلاق
خیلی رفت و آمد میکنیم. بله حالا درست میگید، البته بعضی از اینا رو خب گفتیم و نوبت قبلم بحث شد و بله ایشون والا من نمیدونم، حالا دیگه خطوط این چیزا رو معین نکرده، میگه تو دوره مدرن که قطعا نمیشه، مگر اینکه این دریای تاریخ یه موجی بزنه و این مدرنیته مدفون بشه زیر این امواج و یه افق تازه‌ای پدید بیاد. دیگه هیچ مشخصات و جزئیاتی نگفته، نمیتونه هم بگه، بگه هم خیلی باور کردنی نیست. فضا باز بشه برای یه جور یه افق دیگه رو به انسانیت گشوده بشه و از حکومت یک منظور و مراد دیگری داشته باشن، چیزای از این قبیل. چون خب قاعدتا ایشون باید مثلا آثار فارابی رو خونده باشه، نمیدونم چیزی ندیدم نقل کنه. خب فارابی میگفت که حکومت برای رساندن آدمیان به کمال قوه نظری و کمال قوه عملی شونه و همچنین سعادت برای نفس ناطقی که جاویده. امروز خب این چیزا همه فراموش شده، کسی کاری به این کارا نداره، سعادت رو در این نمیدونه، سعادت رو در این میدونه که ماشینی داشته باشه، یخچالی داشته باشه، نمیدونم سالی چند روز هالیدی بره، نمیدونم بلیت ارزان هواپیما بخره، بخواد همیناست دیگه. این که کمال قوه عملی و کمال قوه نظری، این حرفا مطرح نیست برای افراد. و لذا میگه بلکه یه وقتی بشه مردم به این صرافت بیفتن، یه مقداری از این امور بالمثل دوری بگزینن، فضای مدرنیته که با یه نوع عقلانیت تکنولوژیک خودخواهانه اگویستی همراهه، بلکه این فضا قدری سنگینیش کاسته بشه. چون ببینید این آدم ها همینطورن دیگه، یعنی ما همیشه آدمیان اینطوری نبودن، همیشه اینجوری فکر نمی کردن، همیشه خواسته هاشون اینا نبوده، فرق می کرده. بالاخره فعلا ما یه بدیهیاتی داریم، گذشتگان یه جوری دیگه. ایشون امید میگه این سایه سنگین مدرنیته به هر حال خیلی چیز شومیه، اخلاق رو کلن برده از بین و آدمیان رو یه موجود خودخواه اگویست تربیت کرده که نه خدا رو دیگه قبول دارن، نه دیانت و نه اخلاق رو، فقط دنبال فواید کارها هستن.
اگه این نظام عوض بشه یه چیز دیگری به قول هایدگر و اینا ما با وجود یه عهد تازه‌ای ببندیم، اون موقع امید هست که بازگشتی صورت بگیره به عالم معنویت. اما اینکه چقدر حکومت کدوم دین با چه مشخصات تازه‌ای، نه البته ایشون نمیگه و نگفته، ولی خب ما فقط از این حیث این بحث رو میکنیم که آیا اینکه یه عده‌ای از مسلمین، حالا ایشون که ظاهرا مسلمان هم نیست، بعضیا میگن مسلمان هست ولی اظهار نمیکنه، اون به ما هم ربطی نداره، یه عده‌ای از مسلمین و یه عده‌ای از روحانیون، یه عده‌ای از به حال روشنفکران، حالا نه در حال حاضر، یا کسانی مثل اخوان المسلمین در مصر که تو هنشون هم اسم میبره، میگه اونا هم پروژه شد شکست خورد، اینا خب فکر این بودن حکومت اسلامی الاسلام هو الحل، حل همه مشکلات ما وقتی است که حکومت اسلامی. ایشون میگه این تناقض محضه، همین که شما تفکیک قوا رو قبول کردی افتادی تو اون دامچاله‌ای که ازش رهایی نداری، باید بحث نمایندگی رو پیش بیاری، باید قوه مقننه بیاد، قوه قضایی تابع قوه مقننه بشه، میگه تو حکومت اسلامی اینطور نبوده و خیلی چیزهای دیگه و مصلحت عامه در میان خواهد آمد و غیره و غیره. شما باید به اینا گردن بگذاری، وقتی گردن گذاشتی دیگه چه حکومت دینی، چه حکومت اسلامی، چه حکومت هدایتی، سر تا پا رضایت خواهد شد. شما اومانیزم رو میپذیری، اسمشو نمیبری، توجه کردید؟ و امثال اینا. حالا راه رهاییش البته چیز دیگریست، ولی آزمایشگاه تاریخ از نظرشون در دوران مدرن که یکیش مصر باشه یکیش ایران باشه و بعضی جاهای دیگه که کم و بیش چنین عزمی داشتن، ایشون معتقده که همه اینا زمین خوردن و راه نجاتی نیست. اما اینکه در دوران مدرن، یعنی مسلمان ها باید بشینن تا دوران مدرن بگذره، کی میگذره؟ تو دوران مدرن هیچ کاری نمیتونن بکنن، باید تسلیم بعض حاضر به اینا، بحثایی است که من مایلم بعدن انشاءالله انجام بدیم. خب فعلا به خدا میسپاریم دوستان.